بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطیبین اللعنة و اعضائه اجمعین. جمع بین حتین بین می شود که همون یک درهم، یعنی که بیش از یک درهم من بدهکار نیستم یقینا، همون یک درهم را هم بدهکار خصوصی این نیستم، خصوصی اونم نیستم، نمیدانم. هم این هم اون یقین دارم که نیستم. پس همون یک درهمی رو که باید بدهم به این یا به اون، جمع بین حقین اقتضا میکند به این که نصف از حق محتمل این را به اون بدهم، نصف از حق محتمل او را به این بدهم. یعنی یک درهم را تنصیف بکنم بین این دوتا. پس اگر یقین داشتم به این که یک درهم به دو نفر بده کارم، مقتضای احتیاط درش این نیست که یک درهم به این بدن یک درهم به اون بدن تا یقین بکنم از خودم یک درهم هم ضرر کردم. اگر یقین دارم اجمالا به این که یا یک درهم به این زید باید بدهم یا دو درهم به عمرو بکر باید بدهم، بله یک درهم اگر به زید دادم دو درهم به عمرو بکر دارم دادم، یقین دارم به براعت. لیکن آیا یقینی به براعت به بیش از اونی که یقین به اشتغال ذمه دارم لازم است بر من؟ من یقین داشتم که سه درهم بده کارم تا اینکه سه درهم حالا بدهم، یقین داشتم به اینکه به این یک درهم بده کارم یا به اونها هر کدومشون یک درهم بده کارم. میتونیم بگیم به این که در اینجا یک درهم به این، یک درهم به یکی از اون دوتا، این متیقن است. یک درهم به این، یک درهم به یکی از اون دوتا معلوم تفصیلی. نمیتونیم شانه خالی بکنیم بگیم که نه به این نه به یکی از اون دوتا یه درهم را بدهم. خب از ید بر این که یک درهم به این یک درهم به اون مشکوک بدویه، اون درهم دویم را هم باید به یکی از اون دوتا بدهیم، مشکوک بدویه، یقین ندارم. بود طرف علم اجمالی هست، لیکن اگر دقت بکنیم علم اجمالی ما منحل میشه به این که به این که یک درهم به این یک درهم به یکی از اون دوتا و مشکوک بدوی درهم ثالث به یکی از اون دوتا. خب درهم ثالث رو نباید بدهم، چرا؟ چون شبهه بدوی هست دیگه. اگه منحل شد یکی شبهه بدوی میشه، اون دیگری معلومه تفصیلی میشه. معلومه تفصیلی ما چیه؟ معلومه تفصیلی ما اینه به اضافه به اون مشکوکی که داشتیم داخل کار بود معلومه تفصیلیه، ولا خودش هم معلومه اجمالیه. خب یک درهم به این، یک درهم به احد الشخصه، چطور شما احتمال میدادید یا اونم شاید مطابق قاعده میدونستید یک درهم به زید یک درهم به عمر، آها جای صلح هست، نصف درهم را به زید بدهم نصف درهم را به عمر، درست؟ این را قبول کردی که اینجا جای صلح هست، لازم نیست که من یک درهم به این بدهم یک درهم به اون، یقین بکنم که یک درهم از مال خودم رفته از اینجا. و چیکار باید بکنیم؟ میگیم یک درهم را نصفش به این میدیم. چرا؟ بگی علی تفصیل که نمیدونیم یک درهم باید به این بدهم، که اجمالا میدونم که یک درهم به این یا یک درهم به اون دوتا. سیومی را به شبهه بدویه رد کردیم، موند یک درهم به این زید، یک درهم به احد الشخصین. چکار بکنیم؟ یک درهم بدیم به این، یک درهم را تنصیف بکنیم بین اون دوتا؟ نه، لازم نیست، جای صلح. چجوری بکنیم؟ نصف درهم را به این بدهم، نصف درهم را به طرف این بدهم. طرف این دوتاست. چطور من نصف درهم را به او بدهم؟ مثل این که زید یا عمر هر کدومشون یک درهم را طلب داشتن، اجمالا چطور نصف شبیه میدادیم، نصف درهم را به نصف درهم را به اون میدادیم صلحا؟ اینجا ما اگر یقین پیدا کردیم، فرض کردیم به انحلال برگشت به اینجا که یک درهم به این یک درهم به احد الشخصین، آها نصف درهم را به این میدیم، نصف درهم را هم میدیم به احد الشخصین. چجوری نصف درهم را به احد الشخصین میدیم؟ صلح میکنیم بین شخصین در اون نصف درهم، ربع درهم را به اون، ربع درهم را به این، مجموعا نصف درهم را به اون دادیم. که انو این دوتا را یکی حساب کردیم، نصف درهم را چطور میدیم به یکی؟ به این دوتا دادیم، به مجموع این دوتا دادیم. بیش از این یقین نداشتم به این که من بدهکار بودم، بیش از یک درهم یقین نداشتم. این یک درهم را تنازع داشتن این دو طرف درش، صلح کردن، نصف این یک درهم را به این دادن، نصف دیگر را به اون واحد بالاعتبار دادن. واحد بالاعتبار چجوریه؟ مجموع دو نفر ما یه نفر حساب میکنیم دیگه، به اون مجموع میدهن. به مجموع چطور نصف درهم را میدی؟ تنصیب میکنم نصف درهم را، ربعش به اون میدم، ربعش به اون. اینا از کجا ناشیه؟ از اون جایی که ما یقین بکنیم که اگر یک درهم به زید یا به عمر بده کارم، نصف درهم را باید به زید بدهم، نصف درهم را باید به عمر بدهم. از اونجا معلوم میشه که اگر اونجا دو طرف شد، همون نصف درهمی را که باید به این هیئت اجتماعی بدهم تنصیف میکنم، ربعش به اون میدم، ربعش به این میدم. از اینجا باید حساب بکنیم که اگر به علم اجمالی خواستیم کاری بکنیم، باید متیقن و مشکوکش را تحصیل بکنیم. استصحاب را بخواییم کاری بکنیم، باید ببینیم حالت سابقه محفوظه، از معارضه سالمه یا نه. علم به انتقاص سبب میشود که معارضه واقع بشه، نه علم مؤثر منجز. نه خب، حالا اگر علم پیدا کردم به این که بول حادث شده یا جنابت، خودمون حساب بکنیم، مثلا شاید بگید که علم اجمالی به واحدی از جنابت و وضوع، جنابت باشد رافعش غسله، بول باشد رافعش وضوعه. علم داریم برای رفع این حدث، لازم است وضعن، یعنی برای دخول در صلات، مس مصحف، باید جمع بکنیم بین وضو و غسل. متنجس شد. به این علم اجمالی ما مثل علم تفصیلی این دوتا رفع این حدث لازم شد و از آن به غسل اگر اون باشه، به وضو اگر این باشه. قهرم باید هم جمع کنیم بین وضو و غسل اگر بخواییم به قاعده اشتغال عمل کنیم. یه بخواییم به علم اجمالی و تندیز علم اجمالی ترتیب اثر بدیم. وضو گرفتن یه احکام مشترکه ای دارد، غسل کردن، وضو گرفتن و نگرفتن یه احکام مشترکه ای دارد، غسل کردن و نکردن یه احکام مختصه ای دارد. خود وجوب وضوع یا غسل وضعاً اثر یکی از این هاست. پس مقتضای قاعده این است این که ما هر دو را انجام بدهیم. فرضاً بکنیم که قبل از صدور اینها یا حالت سابقه معلوم نبوده یا اگرم معلوم بوده متعارضه مثل هم. بعد اینکه صادر شد نمیدونم وضو واجب شد یا غسل واجب شد. استثناء به عدم جنابت بکنیم پس غسل واجب نیست. استثناء به عدم بول بکنیم پس وضوع واجب میشه. یقین داریم به این که منتقص شده حالت سابقه که نه حدث اصغر بود نه حدث اکبر بود منتقص شده. علم داریم به انتقاص واجب است الان احد الامره. خوب استصحاب عدم جنابت معارضه نمی کند با او استصحاب عدم بول. و عرض کردیم که راه تخییر در معارضه استصحابین مثل راه معارضه امارتین. صدق العادل چطور در معارضه ازش استفاده تخییر میکنی؟ این عادل را یا اون عادل را؟ در معارض استصحابه این هم همچنی میگیم این زن استصحابی را یا اون زنه عبد اما هازا اما زن. اگر نه بنا گذاشتیم بیا اینکه نخیر تساقط میشه نه تخییر و توقف و اینها. آیا تساقط که شد به جهت اینکه استصحاب عدم جنابت با استصحاب عدم بول حسابی متساویان هستند، حسابی موضوعی هستند، اون چرا که او میگد نیست این میگه ضد اونم نیست. تساقط اگر کردن میلن ممکن کسی بگوید بگه اینها تقریبا مثل این است که استصحاب عدم حضور جنابت با فرق کنید بگه که یک استصحابی حضور جنابت را بگوید. به جهت این میگوید استصحاب عدم حضور جنابت این هم یه استصحاب عدم حدوث بول و یقین داریم به این که احد هما حادث شده. خب این دو تا استصحابا که به معارضه ساقط شدن علل فرض، بجاید اینکه ظاهرش این است که همه شون اتفاق دارن که به معارضه استصحابین نوبت میرسد مثلا به اصل فقاهتی، دلیل فقاهتی، یا نه اگر حالت سابقه معلوم است قبل از حدوث این حادث او مستصحب می شود. مثل این که در خاصه اگر تعارض کردن رجوع به عموم می شود، یعنی خاص مبتلا شد به معارض دیگه، در خبره متعارضه. خب حالا وقتی که این دوتا استصحاب به تعارض ساقط بشن بنابر این مطلب، آیا استصحاب کلی در موجود بذات، حادثه بذات باقی محفوظه؟ به جهت اینکه این دوتا استصحاب عدمی بودن و موضوعی بودن و معارضه اینا رو از کار انداخت. استصحاب وجوده موجود به ذات، قاعده اشتغال هم که اختلاف میکرد، که اندیز علم اجمالی هم اشتغال میکرد که جمع بکنن بین وضوع و غسل. اگر استصحاب خاصی در یک طرف بدون معارضه جاری شد که دیگه قاعده اشتغال اونجا حکم نمیکنه به احتیاط، به لزوم احتیاط. مثل اینکه خبر ثقه یا اماره در احد الطرفین علم باشه، بیانه در احد الطرفین علم باشه، آیا با قاعده اشتغال بازم میگیم به اینکه باید احتیاط بکنه؟ نه، نمیگیم دیگه. خب حالا چطور است بگوییم به اینکه حدثی محقق شد، موجود به ذاتی محقق شد، مردد است امرش بین این که بول باشد یا فلان باشد؟ قاعده اشتغال هم که تنجیز علم اجمالی هم تقریبا مراعاست به این که اصلی صحیحی بلا معارضهی در یک طرف جاری نشه. خب اون موجود به ذات، موجود به ذات شک در بقاش داری، خب مثل اینه که حجت بر حجت اجمالی قائم بشه، استصحابا جاری بشن، حجت میشه باید بر احد هما، حجت بر احد هما بیش از اینکه جمع بکنم بین هر دو وظیفه راهی ندارم بر خروج از حجت. بله حجت بر احدهما اگر وضوع احتیاطی را به جا آوردیم، شک میکنیم که آیا اون موجود به ذات، اون حدث باقیه یا باقی نیست. به استصحاب اون موجود به ذات بگوییم باقیه، رافعی ندارد، یا وضو یا غسل، وضو رو که به جا آوردیم پس متعین است بر ما غسل. تقریبا نتیجهش همون نتیجه علم اجمالی منجزه معلوم می شود. دیدی که اگر ما به جا نیاورده بودیم یقین داشتیم باید به جا بیاریم احتیاطاً به قاعده اشتغال. حالا هم که به جا آوردیم منجز شده بود بر ما این که جمع بکنیم بین این دوتا. بعد از تنجزش ما یکشونه به جا آوردیم، خب جای استصحاب عدم دیگریه. آیا می توانیم شانه خالی بکنیم از ترتیب اثر بر قاعده اشتغال بر علم اجمالی ما به آوردن یکی نمیتوانیم. همون قاعده اشتغال گفت هر دو را باید بیاری، یکی را آوردی به همون متنجز بودن تکلیف واقعی باید دویمی را بیاری. مثل همون که اگه ظهر را بجا آوردیم خب شک داریم آیا الان ما مکلفیم یا نه، لیکن این شک بعد از تنجیز علم است معلوم خودش را، باید دیگری را بجا بیاریم اگه میخواییم احتیاط ما. لیکن این استثاب وجودیه نه استثاب عدمیه تا معارضش باشد، استثاب وجودیه. اون صادر یقینی، اون حدث موجود به ذات یقین داشتیم که باید رفع بشود و نمیتوانستیم رفع بکنیم الا به احتیاط. یعنی چی احتیاط؟ یعنی هم غسل بکنیم هم وضو بگیریم. اگر وضو گرفتیم همون حال را داره یا نه، محتاجیم به استثاب. خب همون علم منجز معلوم خودش را بود، بایستی جمع بکنم، یکیش را به جا آوردم محتاج به استثاب میشم. اونم چی استثابی؟ استثاب موجوده به ذات داریم میکنیم برای ترتیب، برای لزوم وضعی رفع اون حدث موجود به ذات. رفع اون حدث موجود به جمع بود، یکی از جمع ها را به جا آوردیم، متعین است باقی اون دیگری. پس ممکن است کسی بگوید بگید که این استصحاب موجود به ذات در اینجا همون عبارت نخره استصحاب کلی یا استصحاب فرد مردد، همون استصحاب نتیجهش همون نتیجه حاد اشتغال است و تأثیر علم اجمالیه، چیز دیگری نی. اگه این استصحاب نبود باید جمع بکنیم، حالا این استصحاب هست بدون جمع انجام نگرفته، یکیشو به جا آوردیم. بله قبل از این که یکی رو به جا بیاریم یقینا مشغول ذمه بودیم، اما یکی رو که به جا آوردیم احتمال مسبوق و منجز، فعلا در هر جایی که میخواییم بین متباینه این دائره یکیشون رو به جا آوردیم دیگه علم اجمالی بقا نداره، یعنی بقا به صفت تنجیز نداره. این مثل این است که ما بگویم که اصینی که نجس است یکیشون، خب مکلف شدیم به اجتناب از هر دو احتیاطاً، چون علم واقع نجس را فرمود بین که باید دو اجتناب بکنی و واقع نجس نمیتونم اجتناب بکنم الا اینکه اجتناب از هر دو بکنم. یحریقهما و یتیمم، وانگه در واقع واجب است وضوء به طاهر و جائز نیست وضوء به نجس. فلهذا به حسب ظاهر استصحاب کلی در اینجا بی اثره، بده اگر استصحاب نبود باید غسلم بکنی، حالا که استصحاب هست باید غسل بکنی. ولو این که بگیم که این استصحاب بلا معارضه، چطور اینکه میگی اون موجود به ذات باقیه، اون حادثه به ذات باقیه، میتونیم به یک دلیلی بگوییم که اون حادثه به ذات باقی نیست؟ نیست که. به خلاف اینکه اگر بگوییم که اون فرد حادث نشده، جنابت حادث نشده، خب معارض به این که بول هم حادث نشده و یقین داریم بگیشون حادث شده. پس اینجا این استثاب با اینکه به حسب ظاهر از معارضه سالم است، معارض ندارد، معزل وجودش کل عدمه، به جهتی که متنجس شد بر ما تکلیف به رفع حدث واقعی و نمیتوانیم رفع بکنیم الا به جمع بین وصول و غسل. این استصحاب ما هو الموجود فی الواقع بعد از اینکه یکی شب بجا آوردیم معنیش که باید رفع بشه و نمیتونیم رفع بکنیم حالا الا با غسل منظم به وضوح قبلی. تو جاهایی رو که مورد این استصحاب است یکی یکی با حساب بکنی مبتلا به معارضه هست یا نیست، فی نفسه سالم است یا نیست، منتج نتیجه هست یا نیست.
یا ستار